علی صدر معزول به اتفاق رجوی رهبر تروریست های منافق با دزدیدن یک هواپیمای نظامی از ایران فرار کردند.
شما بیان یه بار به مسیری که اومدیم نگاه کنیم، پرواز حذف کنیم، روندی که اومدیم متوقف میشه.
یک عملیات بزرگ که بعدها به انتقال به عراق منجر شد و برافروختن آتش در کوهستان ها و دشت های میهن در مناطق.
پادکست تاریخی تارکوت، اپیزود 9، فرار بزرگ. فرودگاه مهرآباد، 1 اسفند 57، ساعت 10:15 صبح. یک فروند هواپیمای بوئینگ 707 به زمین می نشیند. شباهت این هواپیمای آبی رنگ به شاهین، یعنی هواپیمای شخصی محمد رضا پهلوی، ماموران کمیته انقلاب مهرآباد را حساس می کند. هواپیما محاصره شده است. سرنشینان هواپیما حدود 30 نفر از اعضای گارد و خدمتکاران شاه به همراه خدمه پرواز می باشند. خلبان پرواز شخصی به نام سرهنگ بهزاد معزی است که 26 دی ماه شاه را با همین هواپیما از کشور خارج کرده بود. مسافران شاهین ادعا می کنند که هواپیما را از مراکش دزدیده اند و برای اعلام همبستگی با انقلاب اسلامی به سمت ایران فرار کرده اند. بنابراین سرهنگ معزی و همراهانش در روزنامه ها به عنوان قهرمانان انقلابی معرفی می شود. حدوداً 20 سال پیش بود که بهزاد معزی وارد نیروی هوایی شاهنشاهی شد. افسر مورد اعتماد رژیم که سابقه مسئولیت‌هایی چون فرماندهی گردان 330 و فرماندهی گردان 707 را در کارنامه داشت و به دلیل تجربه بالای 13,000 ساعت پرواز موفق شده بود در سال 56 فرماندهی آشیانه سلطنتی را بر عهده بگیرد و به یکی از نزدیکان شاه مبدل شود. معزی مانند بسیاری دیگر از افسران نیروی هوایی در آمریکا دوره دیده است، اما تقدیرنامه ارتش آمریکا به او به مناسبت سالگرد سلسله پهلوی در فروردین 56 نشان از توجه خاص آمریکا به او دارد. با این سابقه حالا او به ایران بازگشته است، اما تصمیم او در ادامه راه بسیار غیر عادی به نظر می رسد. بلافاصله چند روز پس از بازگشت به تهران، او به دفتر سازمان مجاهدین خلق در خیابان پهلوی می رود تا به عنوان هوادار سازمان ثبت نام کند. سازمانی با مشی تند و رادیکال که خواستار انحلال ارتش امپریالیستی شاهنشاهی است. معزی 2 ماه بعد به سمت فرماندهی پایگاه 7 ترابری شیراز منصوب می شود، در حالی که فرمانده قبلی پایگاه به خوبی انجام وظیفه می کرده است. به هر حال او خدمت خود را در ارتش اسلامی آغاز می کند.
این توطئه ها تحت مراقبت و بررسی بوده است.
مدتی بعد با گزارش دکتر مصطفی چمران وزیر دفاع وقت، در مرداد 59 با حکم دادگاه انقلاب معزی از ارتش اخراج می شود. طبق این گزارش معزی مورد تایید 100% شاه و ساواک بوده و قبل از رفتن شاه خانه و زندگی خود را می فروشد و در آمریکا خانه می خرد. او پس از بازگشت به ایران مرخصی 45 روزه می گیرد تا به فلسطین برود، اما به آمریکا می رود و پس از مدتی فرمانده پایگاه شیراز می شود. حالا روز 31 شهریور 59 فرا رسیده و جنگ تحمیلی آغاز شده است. به دلیل اینکه بنی صدر فرمانده کل قواست، معزی موفق می شود بدون مشکلی دوباره وارد ارتش شود تا در پروازهای جنگی شرکت کند. حالا وظیفه او در ارتش سوخت رسانی هوایی به هواپیماهای جنگنده در میدانهای نبرد است. سال 59 به انتهای خود نزدیک می شود و اختلافات در دستگاه اجرایی کشور بالا گرفته است. سال گذشته بود که بنی صدر در اولین انتخابات ریاست جمهوری پیروز شده بود و سازمان مجاهدین خلق که از ابتدا نسبت به مبارزه با جمهوری اسلامی مصمم بود تصمیم گرفت به هدف سوء استفاده از رأی بنی صدر به دفتر ریاست جمهوری نفوذ کند، کاری که باعث تشدید اختلافات در اداره کشور شد. با آغاز سال 60 با وجود کارشکنی ها ترجیح امام بر این بود که بنی صدر به سبب رأی قانونی که از مردم کسب کرده است همچنان رئیس جمهور بماند، به امید اینکه تابع قانون شود و در برابر گروه های ضد انقلاب که اطرافش را گرفته اند موضع گیری کند. اما اقدامات خلاف قانون بنی صدر در ادامه مسیر حجت را بر همگان تمام کرده بود.
آقا بدونید آقایون، آقای بنی صدر و دوستان ایشون حرفی که نزده باشن ندارن. ما هستیم که هزاران حرف نزده داریم. ما هستیم که اگر حرف بزنیم خیلی از سرائر آشکار خواهد شد و به احترام امام نگفتیم. الانم که داریم میگیم به خاطر اینه که در همین حد امام فرمودن، بلا بازم نمیگفتیم.
سرانجام در روز 31 خرداد 60 بنی صدر با رأی قاطع نمایندگان مجلس شورای اسلامی از سمت ریاست جمهوری عزل می شود. در پاسخ به این اقدام میلیشیای مجاهدین تهران را به صحنه جنگ خیابانی تبدیل می کنند. بدین ترتیب مشی مسلحانه سازمان علیه جمهوری اسلامی علنی شد و بسیاری از مردم کوچه و بازار قربانی این تصمیم تروریستی شدند.
ما خواستار تروریسم نیستیم.
یا گزارش دیگه نوشته شغل آب بفروش. سن حدود 50 سال، قد متوسط با هیکل متوسط، جرائم دفاع از رژیم و حزب الله بوده. و مدرک دیگه ای که نوشته نام سوژه آقای ایکس، شغل بنگاهدار، جرائم فعال در مسجد محل.
از روز 21 خرداد زمزمه هایی به گوش می رسید که بنی صدر قصد خروج از کشور را دارد. مسئولین هم معتقد بودند که اگر او فرار کند خود را رسوا کرده است. به همین دلیل او تا حدودی از اشراف اطلاعاتی مسئولین خارج شد و توانست مخفی شود. بنی صدر که از روز 26 خرداد مفقود الاثر بوده در خانه یکی از دوستانش به نام اصغر لقایی پنهان می شود. اما مجاهدین طی تماسهایی اصرار دارند که بنی صدر را تحویل بگیرند و در خانه های تیمی خود از او محافظت کنند. با توجه به این که هر لحظه ممکن بود خانه لقایی به دلیل سطح حفاظتی پایین لو برود، بنی صدر موافقت می کند که به پناهگاه مجاهدین برود. طولی نمی کشد که مجاهدین با یک تاکسی پیکان قراضه برای انتقال بنی صدر می آیند. در داخل این پیکان رانندهی با قیافه کارگری و خانومی هم با عینک دودی در کنار راننده نشسته است. بچه هم در بغل این خانم است که بادکنک بزرگی در دست دارد. مجاهدین یک چسب زخم به گونه بنی صدر می چسبانند و بچه و بادکنکش را هم به او می دهند. با این پوشش بنی صدر در خانه تیمی مجاهدین پنهان می شود و عملاً وارد تشکیلات می گردد. اما لحظه به لحظه شرایط برای سازمان سخت‌تر می شود. آنها برای بقای خود باید هرچه سریع‌تر دست به اقدامی بزنند. اواسط تیر ماه 60 تصمیم مهم سازمان در جلسه دفتر سیاسی به تصویب می رسد. طرح پرواز رجوی و بنی صدر به پاریس. هدف این طرح فرار انتقال رهبریت سازمان و بنی صدر به خارج از کشور و در نهایت ایجاد یک آلترناتیو سیاسی برای جمهوری اسلامی در کنار مبارزه مسلحانه بود، چرا که در آن زمان امکان فعالیت سیاسی سازمان در داخل کشور فراهم نبود.
این پرواز موضوعش معرفی و حضور آلترناتیو این رژیم تو اون شرایط بود.
10 سال پیش رجوی در وضعیت مشابه قرار داشت. او در دادگاه رژیم پهلوی به اعدام محکوم شده بود، اما مسعود که یک مارکسیست اسلامی بود به کمک برادرش کاظم که خود را یک لیبرال دموکرات آمریکایی مینامید توانسته بود با فشار کشورهای غربی و البته امپریالیست از حکم اعدام فرار کند. حالا او که سالهاست خود را بزرگترین منتقد امپریالیسم غربی مطرح میکند، تصمیم گرفته دوباره در پناه غربی‌ها به راه خود ادامه دهد. اما برای اجرای عملیات فرار لازم بود کسی انتخاب شود که در عین مورد اعتماد بودن متخصص هم باشد. سازمان به این جمع‌بندی رسیده که سرهنگ مؤذی مناسب ترین گزینه خواهد بود. غروب 6 تیر 1360 پایگاه یکم شکاری مهرآباد. امشب قرار است مؤذی طبق مأموریت ابلاغ شده به سمت مناطق جنگی جنوب پروازی داشته باشد. اتوبوس حامل سوژه ها و خدمه پرواز از منازل سازمانی پایگاه به سمت رمپ پرواز حرکت می کند. مانع بزرگ در سر راه دژبانی ورودی پایگاه می باشد. اما ماموران دژبانی به خاطر احترامی که برای مؤذی قائل هستند، بدون اینکه کارت شناسایی افراد همراه او را چک کنند، در ساعت 19 و 35 دقیقه به آنها اجازه ورود به پایگاه را می دهند. سوژه ها همراه محافظان خود در اتاقکی در محفظه سوختگیری هواپیما پنهان می شوند. برای پرواز لازم است تکنسیان ها و هماورها هواپیما را به طور کامل چک کنند. مسئول سوختگیری وارد محوطه سوخت هواپیما می شود تا چک نهایی را انجام دهد، اما با یک در بسته مواجه می شود. او سعی می کند در را باز کند، اما یکی از محافظان که در اتاقک قرار دارد زبانه در را با دست نگه داشته و مانع این کار می شود. مؤذی که این صحنه را می بیند سعی می کند او را از این کار منصرف نماید، اما در همین هنگام یکی از محافظان با گذاشتن اسلحه بر پیشانی هم‌آفر او را تسلیم می کند. حالا وقت رفتن است. در این هنگام هواپیمای شماره 311 موتورهای خود را روشن می نماید تا برنامه پرواز فرار که مؤذی و دوستانش طراحی کرده بودند آغاز شود.
قرار بر این شد که از فرودگاه مهرآباد برین برای سوختگیری در جنوب، بعد 60-70 کیلومتر که خارج شدیم اعلام کنیم یک موتور آتیش گرفته، برگردیم برای تخلیه بنزین و نشستن، بعد اعلام کنیم موتور دوم آتیش گرفته، بعد همین موقع بگردیم پشت کوه دماوند و مخفی بشیم و از کرانه دریای خزر.
او در پاسخ برج که ارتفاع را میپرسد به دروغ ارتفاع 12,000 پا را اعلام میکند. مسئولان برج با ناراحتی فریاد میزنند که با این ارتفاع به کوه میخورد و این دقیقا همان چیزی بود که مؤذی میخواست. با عبور از رشته کوههای البرز مؤذی از صفحه رادار ناپدید می شود و همه در برج مراقبت مهرآباد گمان می کنند که او به کوه خورده است. مؤذی می دانست که در این مسیر ایستگاه‌های رادار کرج، بابلسر و تبریز قرار دارند، ولی خیالش آسوده بود. همچنین می دانست که هیچ جنگنده فانتومی او را تعقیب نخواهد کرد، چرا که نفوذی‌های سازمان مأموریت خود را انجام داده بودند. در زمانی که کشور در شرایط جنگی قرار دارد، آنها رادار کرج و هواپیماهای آماده پرواز فانتوم را در پایگاه یکم برای مدتی از کار انداخته بودند. ستاد نیروی هوایی که به سناریوی به کوه خوردن مشکوک شده بود، به یک فروند شکاری F-14 مأموریت می‌دهد که به سوی شمال پرواز نماید. با رسیدن F-14 به مؤذی، خلبان جنگنده به مؤذی اخطار می‌دهد که برگردد.
این هواپیما دنبال ما بود و مرتب ما رو تهدید می‌کرد که برگردین می‌زنم.
اما مؤذی با اعلام اینکه چند هم‌آفر هواپیما را دزدیده‌اند، سعی می‌کند زمان بیشتری را برای خروج از کشور بخرد. هواپیما وارد ترکیه می‌شود و جنگنده F-14 ناچار می‌شود که بازگردد. در آسمان ترکیه، یونان و ادامه مسیر تا پاریس، مؤذی به صورت مستمر اعلام می‌کند که هواپیمای او ربوده شده است و ضمن مخفی نگه داشتن مقصد خود، با اعلام مسیر به صورت نقطه به نقطه به برج مراقبت کشورها سعی می‌کند تا بدون مشکل سفر خود را تا پاریس انجام دهد.
به همین ترتیب رو کشورهای مختلف اعلام می‌کردیم که هواپیما ربوده شده و ما باید بریم. مقصدمون هم نامعلومه، نمیخواستیم اعلام کنیم که پاریس، در حالی که از اول مشخص بود ما میاییم پاریس.
طبق قوانین بین المللی هوانوردی، کشوری که در آسمانش هواپیمایی اعلام هواپیما ربایی می کند، حق ساقط کردن هواپیما را ندارد، بلکه باید تلاش کند با روش‌هایی غیر از هدف قرار دادن، کنترل هواپیما را در اختیار بگیرد. اما بیشتر کشورها تمایل دارند در چنین شرایطی هواپیمای روبوده شده را بدون دردسر به خارج از خاک خود هدایت کنند. موعظی و مجاهدین از این منفذ فرار با خبر بودند و در واقع بهترین روش را برای فرار از کشور انتخاب کرده بودند. سرانجام پس از 8 ساعت پرواز هواپیما به پاریس میرسد و در نهایت ساعت 4:23 دقیقه بامداد هواپیما اجازه مییابد و در فرودگاه نظامی اورو فرود میآید. بدین ترتیب فرار بزرگ با موفقیت انجام میگیرد.